سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا میگوید کشورش با تلاش‌ها برای ختم جنگ در افغانستان متحد است. تیم ثبات و همگرایی میگوید به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان طرح این تیم در حال نهایی شدن است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ننگرهار میگویند در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهرک تورخم یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا دستورالعمل‌هایی را برای بازگشایی مرحله‌ای اقتصاد آن کشور اعلام کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل برای 3 هفته دیگر تمدید شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت تصمیم در این باره به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. این کمیسیون به کارکنان خدمات ملکی هشدار داده که از سفرهای غیر ضروری و غیر رسمی به ولایات خودداری کنند و در صورت عدم توجه به این موضوع مورد تعدیب قرار خواهند گرفت. وزارت داخلی افغانستان نیز شام دیروز در یک اطلاعیه گفت قیود برگشت و گذار در شهر کابل نیز تمدید شده است. حکومت افغانستان حدود 3 هفته قبل به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را به اجرا گذاشت. تا دیروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان 840 تن و شمار تلفات ناشی از آن 30 تن گزارش داده شده بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. علوزه احمدی قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10 شب گذشته زمانی که این کارگران با وظایفشان به سوی دروازه 3 میدان می رفتند بر موتر حامل آنها توسط 2 مرد موترسایکل سوار حمله مسلحانه صورت گرفت. به گفته آقای علوزی در نتیجه این حمله 6 کارگر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همه کارگران افغان بوده و بیشتر آنها از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروانند. به گفته مسئولین امنیتی تحقیقات برای شناسایی حمله کنندگان آغاز شده است. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهرک تورخم این ولایت یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز در دروازه خروجی مدیریت گمرک رخ داده است. به گفته آقای خوگیانی این افراد ملکی راکبین یک موتور کرولا بودند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 7 شورشی طالب در ولسوالی خماب ولایت جوزجان خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی شام دیروز گفت که روز پنجشنبه این تلفات به طالبان وارد شده است.
قوای هوایی ما مورد عمل شدند. چند موقعیت دشمن مورد ضربات هوایی و زمینی قرار گرفت. در فرجام 7 تروریست طالب کشته شدند، 11 نفر هم زخمی شدند. یک اراده های لکس مربوط به دشمن با مقدار زیادی مهمات مختلف و نو به دست نیروهای دفاعی و امنیتی ما قرار گرفتند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. اطراف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا دستورالعمل‌هایی را برای بازگشایی مرحله ای اقتصاد آن کشور اعلام کرد. وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا در امریکا باعث آن شد تا مشاغل تقریبا متوقف شده و هزینه آن را حدود 22 میلیون آمریکایی با از دست دادن کارهایشان بپردازند. دونالد ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس آخرین اطلاعات و دریافت‌های تیم مسلکی موافق است که جبهه بعدی جنگ می تواند آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا این برخورد را محتاطانه توصیف کرد که رؤسای ایالتی آن را رهبری خواهند کرد. به گفته آقای ترامپ همه کشور باز نخواهد شد. وی گفت با برداشتن گام‌های دقیق برخی ایالات ممکن است زودتر از سایرین باز شوند، زیرا از همگیری ویروس کرونا کمتر متاثر شدند. در مرحله اول سالن‌های بزرگ باز شده و عملیات جراحی گزینشی از سر گرفته می‌شود. در مرحله دوم بازگشایی مدارس، رستوران‌ها و کاهش محدودیت‌های مسافرتی صورت می‌گیرد. سایر محدودیت‌ها در مرحله آخر از بین می‌رود، اما مسافت اجتماعی به جای آن باقی می‌ماند. دولت همچنان به تدابیر حفظ و صحه اضافی مانند شستن دست، پاک کردن سطوح و پوشیدن ماسک های صورت ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده است که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا مراسم تجلیل از 75مین سال روز شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی به تأخیر انداخته شود. قرار بود این مراسم 9 ماه می برگزار شود. ولادیمیر پوتین در یک نشست امنیتی روز پنجشنبه 16 ماه اپریل گفت: ما از تهدیدی که امروز در برابر ما قرار دارد خود را عقب می کشیم. یقیناً که بعدتر تمام مراسم را که به تاریخ 9 می برنامه ریزی شده برگزار می کنیم. روسیه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در این کشور قرنطینه قسمی را تا 30 ماه اپریل وضع کرده است. بر اساس ارقام رسمی تا حال حدود 28,000 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در روسیه تایید شده و 232 تن در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید کشورش برای ختم جنگ در افغانستان متحد است. تیم ثبات و همگرایی می گوید به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان طرح این تیم در حال نهایی شدن است. گزارش هم داریم در مورد این که گسترش همگیری ویروس کرونا حدود 200 میلیون کارگر مهاجر را با آزمونی بزرگ اقتصادی مواجه ساخته است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید:
تا که من خودم توان دارم کارخانه و شرسته خانه و دیگه کاسه و میمانداری و ویز پاره خودم میکنم. نگه دختر من بخاطر نمیمانم که یک چهار روز پیش من میمان است. میگم بچه خوب بپرس، خوب بخو، خوب بگرد.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
تمام جوانان، نسل جوان مسئول به گودی پران بازی هستند. ای از یک طرف یک مصرف اقتصادی بی جا هست، از طرف دیگر دستایشان معیوب میشه. احتمال از ای است که تاریک در گودی پران استفاده میکنند، مصاب به ویروس باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید کشورش با تلاش ها برای ختم جنگ در افغانستان متحد است، آقای پامپیو در یک کنفرانس خبری تلفنی به شماری از خبرنگاران کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تعهدات شامل موافقتنامه صلح افغانستان به طور کامل عملی شود. این موافقتنامه 29 ماه فوریه بین طالبان و آمریکا در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. پیش از این اظهارات سرمنشی پیمان ناتو نیز از طالبان خواسته بود بر اساس این موافقتنامه خشونت‌ها را کاهش دهند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه ایالات متحده روی تعهد واشنگتن در راستای ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزید. مایک پامپیو دیروز در جریان نشست خبری تلفنی در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز صحبت کرد. آقای پامپیو در این نشست با یک گروه از خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی عمدتاً در مورد تلاش‌های ایالات متحده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا صحبت می‌کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در بخشی از این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که آیا ایالات متحده بالای طالبان فشار می آورد که خشونت را کاهش دهند تا حکومت افغانستان بتواند امکانات بیشتر را برای مبارزه با کرونا اختصاص دهد گفت
شما به خشونتی که طالبان در افغانستان انجام می دهند اشاره کردید. من شخصا خودم و سفیر خلیلزاد تلاش داریم اطمینان یابیم که تمامی طرف ها به تعهدات خود عمل کنند.
آقای پامپیو افزود که ایالات متحده در داخل افغانستان با حکومت این کشور، نهادهای غیر حکومتی، طالبان و شخصیت‌ها مشترکاً کار می‌کند تا روند صلح و مصالحه به پیش برده شود. روندی که به گفته وی نه تنها برای افغانستان، بلکه برای پاکستان و در کل آسیای جنوبی و مرکزی مهم است. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه گفت:
We've seen some good steps forward. We've had the beginning of prisoner releases.
شاهد برخی گام‌های خوب و پیش بوده‌ایم. مانند آغاز رهایی از زندانیان در هفته گذشته. امیدوارم که حکومت افغانستان در راستای ایجاد یک تیمی که بتواند وارد مذاکرات بین‌الافغانی شود، نزدیک‌تر شده باشد. ما با اطراف مختلف در سطح منطقه کار می‌کنیم تا همه‌شان در این تلاش‌ها دخیل باشند. این تنها تلاش ایالات متحده نیست، بلکه تلاش همه برای رسیدن به یک رای حل از طریق مذاکرات بین الافغانی است. پیش از این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به روز چهارشنبه از طالبان خواست که به اساس موافقتنامه که میان این گروه و ایالات متحده امضا شده است خشونت ها را کاهش دهند. استولتنبرگ پس از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در ویدیو کنفرانس در شهر بروکسل گفت بهترین راه برای حمایت از صلح افغانستان پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور است. او طالبان را با آغاز گفتگوی بین الافغانی تشویق کرد و گفت که طالبان نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به دنبال تقاضای اتحادیه اروپا، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید طرح این تیم به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان در حال نهایی شدن است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از تمام جوانب در افغانستان خواست روی یک موافقتنامه سیاسی به توافق برسند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید به ایجاد یک حکومت همشمول در چارچوب قانون متحد است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ابراز امیدواری میکند که طرحش گریگوشای تنش‌های سیاسی در افغانستان باشد. فریدون خوزون سخنگوی آقای عبدالله شام دیروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت مشوره درباره این طرح میان اعضای تیم ادامه دارد و در حال نهایی شدن است. وی افزود
ارگانی‌هایی شد، مشوره ها پایان یافت، ایرا ارائه میکنیم به میانجیگری ها تا به طرف مقابل شریک بسازه، اما نیازمندی از این وضعیت که باید هر دو طرف انعطاف نشان بده تا ما از این بحران سیاسی برایم. ما انعطاف نشان دادیم، امیدواری ما است که این طرح نهایی باشه و ما را برسانه به یک تفاهم سیاسی.
آقای خوزون درباره این طرح جزئیات نداد و هم نگفت که برای پایان جنجال‌های سیاسی مشخصاً
چی انعطاف نشان دادند. پیش از این محمد عاصم عضو شورای رهبری تیم ثبات و همگرایی به روز دوشنبه این هفته به رادیو آزادی گفته بود که تشکیل حکومت دارای صدارت اجرایی و تقسیم مساویانه قدرت از نکات مهم طرحشان است. این تیم در حال از ادامه بحث و مشورت در باره نهایی کردن طرحش سخن می‌زند که اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه از تمامی طرف‌ها در افغانستان خواست که روی یک موافقتنامه سیاسی به توافق برسند. در خبرنامه این اتحادیه آمده است هیئت اتحادیه اروپا رؤسای ماموریت‌های این اتحادیه و سفیر نروژ در افغانستان از همه طرف‌های دخیل در گفتگوی سیاسی روان می‌خواهند که با بالاترین درک فوریت به موافقتنامه دست یابند. بر اساس خبرنامه در حالی که افغانستان با ادامه ناامنی و خطرهای تازه صحی دراماتیک روبرو است، رفاه مردم افغانستان و منفعت وسیع‌تر ملت باید در اولویت قرار گیرد. اتحادیه اروپا افزوده که حالا زمان وحدت است. پیش از این ایالات متحده خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. در این حال لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به رادیو آزادی دیشب گفت مشارکت قانونمند در ساختار حکومت برایشان یک اصل است.
ما معتقد به حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی هستیم. حکومتی که آینه تمام نمای مردم افغانستان و حکومتی که ممثل اراده مردم افغانستان باشه. مشارکت قانونمند در ساختار حکومت برای ما یک اصل است.
تنش‌های سیاسی در افغانستان پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب عمده و نتایج این انتخابات را نپذیرفت. آقایان غنی و عبدالله در نوی ماه مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور جداگانه برگزار کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در 23 مارچ از کابل دیدن کرد و تلاشش برای جرآمد میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به نتیجه نرسید. سپس وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفت که واشنگتن 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش را با افغانستان در سال جاری میلادی کاهش می‌دهد و تهدید کرده که 1 میلیارد دلار دیگر را سال آینده کم خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان و علمای دینی هرات از تلاش‌های کارمندان صحی این ولایت در امر مبارزه با همگیری ویروس کرونا ستایش کردند. رئیس شورای علمای غرب افغانستان کارمندان صحی موظف در بخش مبارزه با این ویروس در هرات را مجاهد خوانده است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
کادرهای درمانی هرات محل شیوع گسترده ویروس کرونا در افغانستان با تحسین و قدردانی مردم و اقشار مختلف جامعه مواجه شدند. در تازه ترین مورد، مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب و امام جمعه مسجد جامع بزرگ شهر هرات کارمندان صحی را مجاهد خوانده است.
در این صف به ردیف اول دکتر صاحبا قرار دارند. اونها ما میتونیم که مجاهدین سربلند، مجاهدین موفق، مجاهدین کامیاب بگیم. اونها جان ما سفر در صف اول قرار داره.
بحران کرونا در هرات چرخه اقتصادی هرات را متوقف کرده است، اما با آن هم تاجران و مردم هرات دست یاری به سمت نیازمندان دراز کردند. امام جمعه مسجد جامع بزرگ هرات گفته که مردم با همبستگی در صفوف مبارزه با کرونا به موفقیت دست پیدا خواهند کرد.
مبارزه در مقابل عظیم مریضی جهاد است. با تمام ملت فرض است. فرض است که در مقابل عظیم هر چی میتونه خدمت کنه.
در برخی مواقع کمبود امکانات بهداشتی با موجی از انتقاد کارمندان صحی هرات مواجه شده است. بیش از 40 کارمند صحی در هرات به کووید 19 مبتلا شدند. محمد رفیع شرزی سخنگوی سطح عامه هرات از علمای دینی خواسته که همگام با کارمندان صحی برای مبارزه با کرونا تلاش کنند.
در این شرایط کارکنان ما از هر طرف زیر فشار روحی و روانی قرار دارن، خدا نخواسته کدام مشکل بین دو طرف ایجاد نشه، یعنی مفاهمه و تفهیم خوب بین از اینا همیشه باشه، در اینجا میتونن علما نقش کلیدی داشته باشن.
هراتیان در چندین مورد برای بالا بردن مسئولیت کارمندان صحی برای آنها بسته های محافظتی توزیع کردند. شماری از مردم هرات از حکومت نیز می‌خواهند که توجه ویژه‌ای به کادر صحی کند. محمد شفیع و ابراهیم از ساکنان شهر هرات.
زمانی که کارمندای صحی مبتلا به ویروس کرونا بشن، بدون شک هم روحیه مردم پایین میای، روحیه دیگر تبا پایین میای، و این که افراد مسلکی بالاخره از این مبارزه بالاخره کم میشن و نمیتونن به صورت درست مبارزه بکنن با کرونا.
از حکومت هم جدا تقاضا مندیم که اینها رو تجهیز بکنن تا باشه که انشاءالله بتونن با این ویروس خطرناک مبارزه بکنن.
با گذشت هر روز شمار افراد ابتلا به کرونا در هرات افزوده می شود. همکنون روند استخدام نیروی متخصص صحی در این ولایت حس می شود. نگرانی هایی وجود دارد که با نبود امکانات محافظتی و افزایش شمار دکتران مبتلا به کرونا، مشکل جدی در بخش درمان و مراقبت ایجاد شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
نشریه یورو ایشیا ریویو در یک عنوان خود می نویسد که یک عضو مزنون بنگلادیشی داعش در افغانستان دستگیر شد. پلیس داکا به نوشته نشریه روز چهارشنبه تایید کرد که این عضو گروه دولت اسلامی داعش به خاطر دست داشتن در یک تلاش ناکام بمبگذاری در پایتخت بنگلادیش زیر تعقیب بود. گفته می شود که او می خواست در یک مناسبت سال 2017 که صدر اعظم شیخ حسینه در آن حضور یافت بمبگذاری کند. یورو ایشیا ریویو می نویسد که مقامات افغانستان محمد تنویر را یک عضو کلیدی گروه تروریستی دولت اسلامی معرفی کرد. نشریه می افزاید که سیف الاسلام یک افسر واحد ضد تروریسم و جنایات فرامرزی پلیس بنگلادش در صحبت با خبرنگار بینار نیوز تایید کرده است که محمد تنویر در افغانستان بازداشت شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گذشته از دستگیری دو عضو کلیدی شاخه خراسان گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش خبر داده بود. اعلامیه این ریاست گفت که محمد تنویر از بنگلادش و علی محمد از پاکستان با اسلم فاروقی رهبر شاخه ولایت خراسان در قندهار دستگیر شدند. اعلامی افزود که تنویر از نامهای مستعار عمران، احمد و نصیر هم کار می گرفت و مسئول بخش تکنولوژی و مخابرات شاخه خراسان بود. نشریه یورو ایشیا ریویو می نویسد که محمد تنویر از سوی مقامات افغانستان به دست داشتن در حمله ماه گذشته بر درمسال سیکها در کابل متهم شده که در آن 25 نفر جان باختند. در حالی که نشریه یورو ایشیا ریویو به واقعات امنیتی افغانستان پرداخته، UNHCR کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در یک اعلامیه خود به ارتباط شیوع ویروس کرونا و وضعیت مهاجران افغان از قبل بابر بلوچ، سخنگوی این اداره می نویسد که افغانستان و کشورهای همجوار را نباید فراموش کرد. کمیشنری عالی ملل متحد به ارتباط شیوع ویروس کرونا خواستار حمایت بیشتر افغانستان، پاکستان و ایران شده است. این اداره هشدار می‌دهد که فراموش کردن مهاجران افغان و میزبانان آنها تأثیر گسترده منفی بر تلاش‌های جهانی برای مبارزه در برابر این ویروس خواهد داشت. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که ویروس کرونا یک تهدید بزرگ به کشورهای در حال انکشاف پنداشته می شود و شیوع این ویروس نهادهای ضعیف خدمات صحی این کشورها را زیر فشار فوق العاده قرار خواهد داد و منجر به مرگ و میر و رنج خواهد شد که می توان از آن جلوگیری کرد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در این شرایط حساس در جهان از جامعه جهانی می‌خواهد که همکاری با این سه کشور را افزایش دهند تا در این برهه حساس از شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا در جوامع آسیب‌پذیر جلوگیری شود. کمیشنری عالی ملل متحد به برگشت روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان نیز اشاره می‌کند که علی‌رغم مخاطره و ناامنی به افغانستان برمی‌گردند.
و گسترش همگیری ویروس کرونا حدود 200 میلیون کارگر مهاجر را با آزمون بزرگ اقتصادی روبرو ساخته است. محدودیت‌های وضع شده بر گشت و گذار در شهرها برای کاروبار کارگران مهاجر تأثیر منفی بر جا مانده، حتی شماری از آنها به خاطر وضع محدودیت‌ها سفر کردن نمی‌توانند تا به خانه‌هایشان برگردند. مرکز خبری رادیو آزادی به مشکلات برخی از این مهاجران کارگر در اوکراین، روسیه و سایر کشورها پرداخته که برخی نکات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
گسترش ویروس همگیر کرونا نه تنها صدها میلیون کارگر مهاجر را با چالش های اقتصادی مواجه کرده، بلکه برای سلامتی آنها هم تهدید جدی را ایجاد کرده و تا در برخی جاها آنها را با وضعیت تبعیض‌آمیز روبرو ساخته است. روسیه در جمع کشورهایی است که شمار زیاد از کارگران مهاجر با آن سفر می کنند و در حال حاضر با مشکلات یاد شده روبروند. اجازه اقامت قانونی بسیاری از کارگران مهاجر که فعلا در روسیه به خاطر گسترش ویروس کرونا گیر ماندند اعتبارش را از دست داده و این کارگران مجبورند که برای تمدید اجازه نامه هایشان با وجود تهدید کووید 19 به دفاتر پلیس مراجعه کنند. روسیه بیشتر میزبان کارگران مهاجر از آسیای مرکزی است که پس از دریافت حقوقشان به خانواده های خود در کشورهایشان پول میفرستند. قاسم رئیموف یک کارگر 23 سال است که در صحبت با بخش ازبکستان رادیو آزادی گفته پیش از این ماهانه بین 400 تا 500 دلار برای خانوادهش در ازبکستان میفرستاد، اما از دو ماه به این سو هیچ پول نفرستاده است. رئیموف گفته او با 50 تن از دیگر کارگران مهاجر از آسیای مرکزی در یک رستوران کار میکرد که پس از شیوع ویروس کرونا در روسیه مزدود شد و کارگران همه بیکار شدند. نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه به حیث کارگر فعالیت میکنند که سالانه حدود 2.6 میلیارد دلار به کشورشان از این طریق میفرستند. فرخ زرداکوف 33 ساله در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته که او در روسیه کارگر است و پول را که از کارگری به دست میآورد به خانواده 11 نفری خود در تاجیکستان میفرستد. او گفته که خانواده‌اش با او تماس گرفته و خواهان پول شده، اما او به خاطر که پول ندارد با آنها جواب رد داده است. فرخ که اکنون بیکار است گفته خانواده‌اش یک بوریارد خریده که آن هم به زودی ختم می شود. کارگرهای اوکراینی هم بیشتر در کشورهای اروپایی مانند جمهوری چک، ایتالیا و پولند کار می کنند. زمانی که از شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در اروپا گزارش شد، حدود 150 هزار اوکراینی که در میان آنها کارگران هم بودند، دوباره به کشور خود برگشتند. این در حال است که میزان بیکاری در اوکراین بسیار بالا هست. گسترش ویروس همگیر کرونا بالای تجارت در کشورهای اروپایی تأثیر زیاد کرده. مولدوو که در شرق اروپا واقع است میزبان نزدیک به 500 هزار کارگر است که برخورد تبعیض‌آمیز در این کشور با پناهجویان نگرانی نهادهای عامی حقوق بشر را برانگیخته. ایرینا یکی از فعالان حقوق بشر در این کشور به رادیو آزادی گفت تبعیض موجود در برابر پناهجویان در این کشور ممکن به خشونت بگراید. نگرانی های هم وجود دارد که به خاطر بلند رفتن میزان بیکاری ناشی از ویروس کرونا برخی از کارگران در کشورهای مختلف دست به اقدامات غیر قانونی بزنند. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM در مورد وضعیت فعلی پناهجویان ابراز نگرانی کرده و گفته که در این حالت پناهجویان بیشتر شکار قاچاقبران انسان شده و اگر دوباره به کشورهایشان هم فرستاده شوند ممکن خطر گسترش ویروس کرونا را افزایش دهند. به گفته این سازمان وضعیت فعلی کارگران مهاجر در تمامی کشورها یکسان است و آنها با چالش های مشابه روبرواند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان با تماس شدم با خاطر این مرض کرونا. من دولت را هم داشت به خانه تجاوز می نوید، داشت به خانه ولایت می نوید. اگر دل دردم باشی دکتر کشی من یه نزدیک نم یه دکتر دکتر از 30 متر فاصله می گیرن. اگر این سوال هم اپندیس هم باشی اگر هر دردی که داشته باشی دکتر های نم نمیگن یه کرونا داره ایره برای نتاکو جواب بوده نکرم بایان هم نکنه یک در چیگ نمیکنه که اینسان مریضه چی مریضی داره ایچ یعنی پس پس همجا که آور داد این برای نتاکو جواب میتا یه پسان هم میگه که مثلا چی مریض داره چی مریضی داره یه واسیت اما میخواه میکنه اینه یک متوجه یعنی کار زیاد باشن میگه
مولا عمر هستم از ولایت نورستان از خوشوالی مندل تا
فعلا زندگی میکنین در کابل در حوزه هشت شهدای صالحین جارت تمیم صاحب انصار جبیر انصار به این منطقه کو زیر کوی زنبورک تقریبا یک 70 خانه نورستان می باشیم در غیر از حکومت مردم های دیگه به زیاد از این طرف در ما سر یک و نیم صد خانه جور میشن این منطقه مردم های بسیار بیچاره و بیوزه ها تاز اگر دولت بری مردم کمک کنه خوبتر میشه اگر کمک نشه مردم قرنطین است خدای ناخواسته بکنم مشکل کلان گرفتار میشم مردم کل از گوشنگی توشنگی از بین میره همین اول ما را برای این مسئولین برساره این مردم نان بخصو بگاه خود پیدا کنن میتونن حال این مردم قرنطین خیر بندیش بند بندی که وقتی بندی میشه دیگه او نان برای جو نبرزو که از بین میره سر دولت حق و ماز حقوق و ماز کمک کنن.
از اولایت فاریام از اولسوالی سرچکان از قریه دهمیران این جانب حادثه مختوم عبدالوهاب و ما در شما یک تاکید داریم که امیر در مسئولین بلندپایه در برسانه که ما یک اولسوالی درست کدست که هیچ چیزی در ما امکانات از نگاه بهداشتی بگن دکتری از نگاه امکانات غذا می‌نویسید مردم کمبود دارد بسیار دست پاچی مردم میکنن بسیار مردم مشکلات دارد در ما مردم اگر رسیدگی شد اگر نشوه یک تازه اسپانی نشوه خدای نوستده دیگه اگر لب مریض کرونا تشوریم اگر طرف دیم از مردم اقتصاد ضعیف است مردم در حال قرنطینه است.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است. ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل برای 3 هفته دیگر تمدید شده است. وزارت داخلی افغانستان در یک اطلاعیه شامی دیروز گفت قیود برگشت و گذار در شهر کابل نیز تمدید شده است. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهرک تورخم 1 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 7 شورشی در ولسوالی خما به ولایت جوزجان خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستورالعمل‌های را برای بازگشایی مرحله اقتصاد آن کشور اعلام کرد. رئیس جمهور روسیه دستور داده است که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا مراسم تجلیل از 75مین سال روز شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی به تأخیر انداخته شود. حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در آستانه جشن ایستر 34 زندانی را مبادله کردند. و یک محکمه تاجیکستان دلیر شریفوف یک خبرنگار مستقل را به 1 سال زندان محکوم کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم بشنویم.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکوشه متک از چیری تنش نوزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. امید زندگی را با خوشی و سلامتی سپری نماید. آیا بلدیت در کارهای خانه برای دختران ضروری است یا نه؟
کار خانه و شرطی خانه خود میکنم. نگه دختر من به خاطر نمیمونم که یک روز پیش من میمونم.
او کار اون وقت من میکردم آل به هیچ مشکل مدوچار نمیشدم و یک نقطه نیرنگی در بین خسران خود نمیبودم.
برای زندگی به درد سر دختران بعد از ازدواج و موثریت آنان در زندگی مشترک زن شوهری، خانواده پدر، خسران، شوهر و خود عروس کدام مسئولیت ها را دارند و چی رفتارهایی را بهتر است در برابر عروس نابلد در کارهای خانه داشته باشند.
فامیلای محترم برای اینا را مثل که مکتب اصلا اول آدم شروع میکنه و کارهای منزل، تنظیم خانه، تدبیر منزل
و تمام خانواده در کارخانه سهم داشته باشند، چی مرد خانه است چی زن است، همگی فعال باشند، طبعا نمود دختر هم از مخوردی میتونه که فعال باشه.
فکر میشود رواداری بیش از حد در هر کار خوب نیست، حتی در محبت. مادرانی وجود دارند که از روی رواداری بیش از حد دختران جوانشان را به دلیل اینکه 4 روز در خانه پدر مهمان است نمیگذارند که به کارهای خانه مانند جم و جارو، شستن ظرف ها، لباس ها، پخت و پز، مهمانداری و امثال این سهم بگیرند. اینکه چنین رواداری ها در زندگی آینده دختران جوانشان چه تاثیرات میگذارد در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده است تا حد روشن خواهد شد.
قرار معلوم ده خانواده های افغان عروس بارزش است که ده کنار اخلاق و رفتار خوب به کارهای خانه مانند آشپزی، خیاطی، سلیقه و پاککاری و امثال ای بلدیت داشته باشد. اما برخی از مادران بر علاوه ای که دخترانشان را از نازدانگی و رواداری بیش از حد به کارهای خانه بلد نمی سازند، آب و غذای اونا را هم خودشان آماده می کنند و لباسهایشان را پاک و منظم سر جایش می گذارند. این مادران فکر می کنند که دختر امانت مردم و 4 روز مهمان خانه پدر است. از این رو نباید به اصطلاح به آب گرم و سرد دست بزنند. زیرا هنگامی که به خانه شوهر میره، خواهی نخواهی مکلف به انجام کارهای خانه میشه. اما بی خبر از اینکه با یک قاید آینده دخترانشان با مشکل روبرو میکنن. شاگل باشنده چارقلعه وزیرآباد از مادران است که همی رویه را در مقابل دخترانش اختیار کرده.
دختر مرد نازدانه سوا شود، بس سوا شود، پشت بخت خود میره. با دجال جنجالای دیگه گرفتار میشه و اشتبدار میشه و کار خانه باشه و مثلا فامیل زیاد باشه و تا که من خودم توان دارم کار خانه و شرسته خانه و دیگه کاسه و میمونداری و این پاره خودم میکنم. نگه دختر من بخاطر نمیمونم که یک 4 روز پیش من میمون است. میگم بچه خوب بپرش، خوب بخو، خوب بگرد، کار باره خودم میکنم. باز دخانی شوهر خود را خودش میفهمم کار بارش به مقصد نگویم که جل جنجل دخانی پدرم بودی جم بود.
سخنان خانم شاگل شنیدیم، اما بشنویم که خدیجه محصل یکی از پوانتونای خصوصی با سخنان شاگل هم نظر است. اما به نظر میرسد که نه، خدیجه از خواهر خواندیش یاد میکنه که به کارهای خانه بلد نبود. حالا ده خانه خسرانش با مشکلات زیاده دست و گریبان است.
یکی از دوستای بسیار نازنه بود خانه، تو از مکتب که میامد مادرش چایش تیار میکرد، نانش تیار میکرد، حتی لباسش شسته و اوتو کرده در الماری برش تیار میماند. وقتی که عروسی کردی دختر، خاله هم که عروسی کرد، یک فامیل بسیار کلان بودن خسرانش. تصادفی شوهرش بسیار آدم مهربان بود، در هر کار امرش کمک میکرد و از وقتی که شوهرش فوت کرده مشکلات زیاد دارم و می افسوس میکنه. اگر اون کارم وقت من میکردم آل به هیچ مشکل مدوچار نمیشدم و یک نقطه نیرنگی در بین خسران خود نمیبودم.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
یکی از کارمندان مراکز صحی میگه مدت 6 سال از ازدواجش میگذره. زمانی که ده خانه پدر با ناز و نعمت بزرگ شده و به سبب محبت‌های مادر به اصطلاح به آب گرم و سرد دست نمیزد، خیلی راحت و خوشحال بود. اما همی که مکلف به مسئولیت زندگی زن و شوهری شد، ده خانه خسرانش در میان دیگر زنان ایوار و ننوها خودش بسیار کم و بیکاره میدانست و بر علاوه مجبور بود در برابر نیش زبان‌ها، کنایه‌ها و طعنه‌های اونا خاموشی اختیار کنه و دم نزنه. هرچند ضرورت و مجبوریت او را واداشت تا بعضی از کارهای خانه را از نو فرا بگیره.
خب ما از اینکه یک دختر خانم بودم که صبح داشتم وظیفه می رفتم و مادر جانم هم از اینکه ما دختر نازدانه بودم و در کارهای خانه ما رسائیم نمی ساخت. بعد از اینکه ازدواج کردم، البته زمانی که مسئولیت خانواده خسران در دوشم گرفتم، مشکلات دیدم. تا مشکلات در آدم پیش می شد، چون که باید آشپزی با هیچ چیز بلد نبودم. آدم طبعا کم می آید و از جایا یگان گپا را می شنیدم، جگرخونم می شدم.
اما بسیاری از مادران در کنار مهربانی و رواداری میگن فضای خانه پدر بر دختران مانند یک مکتب و بهترین فرصت کارآموزی و رسیدن به توانمندی های تحصیلی و مهارت های زندگی است تا آینده اونا بعد از ازدواج ده خانه شوهر با اعتماد به نفس و توانایی پیش برد امور زندگی سپری شد.
آنی پدر که است همیشه من یک فرن سیاد میکنم برشان. این بچیم خونی شوار که رفتی آدم در خوب میفته در بد میفته. چقدر مردم ها زمین کار رو طلاق میگرند. خونی بابا که است نزل مکتب. اونمو تو منظم مکتب که میریم یای خونی بابا منمو رقم است که کار صفا صدا یاد بگیری. خونی بابا منظم که بود تون جمع رفت یاد میداشته باشه. باشه یک میمان میاید اولادات میشد. اگر یاد نداشتونه کل زندگی در جگر خونی بسیار فامیلاسیون بپوش بخو و آرایش کو برو و رقم خون تا یه تا قیامت هیچ کس خانی بابا نمیمانه.
حمید محمود کارمند یکی از وزارتخانه های دولتی به این نظر است که اگر دختران به کارهای خانه و مهارت های زندگی آشنایی نداشته باشند، بعد از ازدواج هرچند اعضای خانواده شوهر با او در کارها کمک کنند، اما این کمک و همکاری شاید دائمی نباشه و سبب مشکلات میان عروس و اعضای خانواده خسران و حتی جنجال و بگو مگو میان عروس و شوهر شود.
پیش خوشو پیش زنای ور اینا کم میاین. خب مثلا یک ماه کنی ما اینا شاید که گذشت کنن، ولی بعد از او آهسته آهسته رویه تغییر میکنه و در اونجا یک مشکلات عجیب و غریب بین زندگی زناشویی پیدا میشه. فامیلای محترم ترای زینا اینا را مثل که مکتب اصلا اول آدم شروع میکنه و کارهای منزل، تنظیم خانه، تدبیر منزل، همه اینا را آماده باید بسازن، به خصوص مادرها که همین دخترای خود بار دوش فامیل شوهرم نسازن و بار دوش خودشان اینا را عیار بسازن.
عبدالعزیز باشنده شهر کابل عقیده داره که هرگاه در یک فامیل همه اعضای او مسئولیت پذیر و در کارهای خانه سهیم باشند، در چنین خانواده دخترها هم تمام عیار برآمده و به اصطلاح پنج انگشتشان پنج چراغ خواهد بود.
در کل لازم نیست که سر تمام دخترها کار تمام خانه باشه، باید تمام خانواده در کارخانه سهم داشته باشن، چی مرد خانه است چی زن است، همگی فعال باشن. طبعا نمو دختر هم از مخوردی میتونه که فعال باشه و حتما هم پنج انگشتش پنج چراغ میباشه، نمی داشته باشه مشکل، چون اگر همیشه همپذیری در خانه موجود باشه همگی با هم کمک کنن، مطمئنن الله از اخلاقی از تمام اپات بهترین شخص میشه، بران یک مشکل نمی داشته بعد از اون.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
برای زندگی به دردسر دختران بعد از ازدواج و موثریت آنان در زندگی مشترک زن و شوهری، خانواده پدر، خسران، شوهر و خود عروس کدام مسئولیت ها را دارند و چی رفتارهایی را در برابر عروس نابلد در کارهای خانه داشته باشند تا هم مشکلات حل گردد و هم زندگی مشترک زن و شوهری در خانواده با خوبی و به دردسر سپری گردد. در رابطه به این سوال ها همکارم عفیفه ساکب گفت و شنیدی را با خانم شهلا امرخیل، یکی از زنان فعال و آگاه در مسائل خانوادگی انجام داده است که با شما شریک می‌سازم.
بسیار تشکر از اینکه وقتتان به ما دادین. به نظر شما بر یک دختر وقت عروسی میکنه چی چیزا بسیار مهم است که در یک خانه نو با یک فکرای نو مواجه میشه، چی چیزا را باید در نظر داشته باشه که در آینده نتونه برش مشکل ایجاد کنه؟
یعنی وقتی یک دختر عروسی میکنه و آماده ازدواج میشه، طبعا در خانه پدر خود حتما این کارا را میکنه، پخت پز داره، پاککاری، نظافت خانه را در نظر میگیره. اگر دخترای مثلا که تحصیل نکرده باشه، طبعا اونها خیاطی را میاد داره، یگان پخت پز بسیار خوب هم یاد داره. خب بازم
بعضی دخترای هستن که هم تحصیل دارن هم هنرا رو یاد دارن.
بله، بعضی تو دخترای هستن که هم تحصیل دارن هم هنرا رو یاد دارن. مگم کلاگیر ما باز به یک سطح نباید ببینیم. بعضی ها استعداد از این چیزا رو داره، بعضی ها ندارن. خانه خسران ما گفتم زیاد اول کوشش کنن که هم اخلاق و تربیه یک دختر خوب باشه. در پالوی از او کار که میکنه طبعا آستاستا به مو خانه عیار میشه. پیش از اینکه یک گفتگو شوه یا یک مشکلات ایجاد شوه، اگر دختر تربیه سالم دیده باشه همین مشکلات خودش حل میکنه.
برای یک مادر چقدر لازم است دختر خود با تمام همو هنرهایی که بخیر در آینده عروسی میکنه در زندگی زن شوهری و مشترک به دردش میخوره عیار بسازه؟ خوب. چرا بسیاری از مادرها هستن که از رواداری بسیار بیش از حد دخترشان نازدانه بار میارن؟
هیچ مادر نیست که دختر خود دوست داشته باشه. مگر مادر که واقعا دوست داشته باشه، اگر مادر آینده اولاد خود در نظر بگیره، باید همه مسئولیت هایی که مربوط به دخترش میشه در زمانی که در خانه پدر از است. او را انجام بده و زمانی که به خانه شوهر میره، این وظیفه مادر است که دختر خود هر چیز باید یاد بده. یعنی شاید یک دختر طبعا مشکلات را پیدا میکنه، دختر خود با مسئولیت کلام کنه.
و در خانه خسران اگر مثلا همین مسئولیت ها را به یک دختر نمیاموزه مادرش و عملی سرش کار نمیکنه، چقدر با طعنه و کنایه و خشونت ها میتونه او را مواجه بسازه؟ چرا اما فامیلا شاید در نظر نگیرن وقتی یک عروس میانن همه مسئولیت ها را میخواد او انجام بده؟
طبعا اینا خب با مشکلات روبرو میشن. خود در بسیاری فامیلا مثلا مداخلات خوشو است، مداخلات ننو است. خود دختر اگر یک ذره بی توجه باشه طبعا او بدل میگیره، خشونت های زیاد بار میه. فامیل دختر خود به یک فامیل دیگه میتا یا نامزاد میسازه یا عروسی میکنه، این مسائل باید در نظر بگیره. خود طبعا یک دختر که کارا را یاد نداشته باشه لتکوب میشه، مشکلات از طرف خوشو، از طرف خسار، از طرف فامیل شوهر می داشته باشه. خب خوبش است که بین خود بازی را حل کنن.
در بین فامیل وقتی یک عروس در یک خانه خسران میره، دختر عروسی میکنه، از او توقع می داشته باشن کارهای خانه را یاد داشته باشه. در پلوش اگر امروش کمک میشه، کیها مسئولیت دارن؟ چگونه باید برخورد بکنن فرزند تا چند روز اگر او تازه عروس بعض کارها را بلد نیست بلد شه؟
یعنی من نظر دارم که شوهر هم باید امرای خانم خود کار کنه. در پلوی از او اگر در خانه هر روز و فامیل کس تا فکر نکنه که نمی عروس ما بر مزدوری به اینجا آورده، کوشش کنه همشان همراه عروس کمک بکنه، نه که تا یک وقته، کوشش کنه تا همیشه همراهش همکار باشه. یک خوبیش است که عروس بسیار علاقمند خانه خسر و خانه شوهر خود می باشه، زندگی به خوبی سپری میشه، هیچ نوعی مشکلات را دیگه بار نمیاره و اولاد که یا به جامعه تقدیم میکنه اولاد خوب و سالم می باشه.
بسیار تشکر.
قابلش نیست. شما تشکر.
شهلا امرخیل فعال زن و یکی از زنان آگاه در مسائل خانوادگی بود که در مورد مسئولیت پذیری دختران من حیث عروس و عدم آن و همچنان تأثیرات آن بر فضای زندگی زن صحبت میکرد. در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که هرچند کمک و همکاری در کارهای خانه مسئولیت هر فرد خانواده است، اما بیکارگی و بلد نبودن به همه کارهای خانه چه از طرف مرد و یا زن باشد سبب مشکلات و بدخلقی های در زندگی روزمره میگردد. بخصوص این مشکل اگر در زن وجود داشته باشد خانواده را بیشتر به سرخوردگی و عدم نظم روبرو می سازد. پس فکر می شود که در کنار تحصیل و کار در بیرون از منزل، مهارت و دسترسی به همه کارهای خانه نیز می تواند از بروز مشکلات و خشونتهای خانوادگی جلوگیری نماید و در نظم و آرامش فضای زندگی مشترک مؤثر واقع گردد. برنامه این هفته زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی آن را برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
حد قربان هستن که خانه ما بمبار کرد،
مدت 11 سال شده که
ترای دفتر مردم از فضل خود تقوا نشد. خدا من از این جنب شده
از ایران ها نوشته
کنم نایش سلام بکار کنم رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420121 3138 07884 620.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خانواده ها در قرنطین چی می کنن؟ بیشترین مصروفیت در قرنطین چی است؟ خانواده ها در دوران قرنطین چگونه خود را سرگرم کنن؟ در این برنامه آشیانه در مورد اینکه خانواده ها قرنطین را چگونه سپری می کنند، چه راهکارهایی را ببندیم تا از بگو مگو در قرنطین خودداری کنیم و چطور می توانیم با مصروفیت سالم وقت خود را بگذرانیم، در رابطه با این موضوع گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. با ما باشید.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنی، آزاد کنی،
شنونده های گرامی، در خانه ماندن و قرنطین با روحیه خانواده های افغانی به خصوص کودکان سازگار نیست. ما افغان ها به طور معمول افراد شاد و اهل معاشرت و مهمان نواز هستیم. به همین خاطر در خانه ماندن و قرنطین کم سخت به نظر می رسد. اما می توان این قرنطین اجباری به دلیل شیوع کرونا و برای حفظ سلامتی را با انجام امور سرگرم کننده به روزهای شاد و متنوع تبدیل کرد تا خانواده ها با این تجربه به خاطرات زیبا دست یابند. ولی در برخی خانواده ها قرنطین دردسر آفرین شده است. خانم زهرا باشنده شهر کابل می گوید: متاسفانه از روزی که قرنطین اعلان گردید و همه در خانه به سر میبرند، بر علاوه استرس که از ویروس کرونا داریم، مشکلات میان اعضای خانواده نیز آزاردهنده است و تمام کار و بار خانه به یک نفر دشوار بوده و به خصوص که مرد خانه هم بی‌تفاوت باشد. بقیه گپ‌ها را وی چنین میگوید:
از روز که قرنطین شده ما در خانه هستیم، بسیار بر ما مشکل است دیگه. کار خانه دیگه نلو خوشو همه گیست و نه دیگه قدر کار نمیکنم. میگه شما در خانه هستین، وظیفه ندارین، تمام کار شما کنین. من خودم تمام کار میکنم، در غیر در پلوش خیاطی هم میکنم دیگه. از خاطر که ویروس کرونا زیاد شده، پاکاریام زیاد شده و هر صبح که میشه وایتکس و دیتول همراه هاب گت میکنم، در دزگیرا و دروازه و چیزا میزنم. میگم باش جان ما محافظت باشه. و اگر از بیرون که دگاه میه ای توجه ندارن. بسیاری مردم هاست که در بیرون میگرده، دولت برش میگه که نرو، چقدر دولت برش بگویه، خودشان فکر نداره. و اعضای خانه ما تمام مردش که توجه نداره به پاکی و نظافت. ما ممتا ما دلم بخیه هست که ما چقدر پاک کنم. کل کار دستر مفتده، اما وظیفه بسیار خوب است. تایم به تایم دیکده میرم و ماشپزیس و دیگه به خدا بسیار مشکل از برم دیگه.
زندگی در فضای محدود با اعضای خانواده به مدت طولانی برای برخی ها ممکن است منجر به کسالت، استراب، نگرانی و وحشت شود. همچنین می تواند احساسات همچون افسردگی و ترس در ما ایجاد کند و باعث تغییرات جسمانی چون گرفتگی قفس سینه و بیخوابی شود. تمامی این حالات واکنش های نرمال به شرایط استرس‌زا هستند. غلام صدیق باشنده شهر کابل از اوضای قرنطین خیلی به سطح آمده است و می گوید: در خانه از سر و صدای اطفال و خوردگیری های خانمش حوصله‌اش سر رفته است.
از وقتی که قرنطین شده است، خب از طرف شما معمولا تا نو وقت خبرها تلویزیون میبینیم، یگان کارهای خانه را سر ما میکنن، حالا بیرون برو و حالا هیچ چیز بیار. وقتی که میایم در خانه اشتوکا سر صدا میکنن، بیخی آدم خسته ساخته است. یگان روز دفترم میریم، از دفترم که میایم که در خانه که میایم، حالا که کالا ویروس نداشت، پای ویروس نداشته باشه، یعنی با یک مشکل میایم یا در سر جان بشه کالا بگی، نه خدا کنه که نمی ویروس بلاس وین بره و جلوش گرفته شوه که پس بمو زندگی عادی خود ادامه بدیم. هر برنامه هم خانم ما بگان خردگیری گپا میکد، امرایشان که میشه ما منه میکد پس که قصه های هر کسی رو میکنن. اگر بگویم ما که چی گپ هست که سر مردم تبصره وی گپا میکنه و دیگه اینم گپشان هست که خیلی چی کنیم، بشینیم طرف که یکی دیگه سل کده بریم که یک گپ سر یک کس تبصره کنیم منه این گپا.
برای بسیاری خانواده ها گذراندن زمان بیشتر با هم فرصت خوبی برای ارتباط بیشتر والدین و فرزندان خواهد بود. برای سالم ماندن در هنگام شیوع ویروس کرونا، اعضای خانواده باید با کمک به یکدیگر و ایجاد احساس امنیت، مثبت اندیشی و حفظ ذهنیت سالم، منبع اصلی حمایت برای هم باشند. اعضای خانواده نیز به خصوص فرزندان به جای گشت و گذار در شبکه‌های مجازی در کنار سایر افراد خانواده می توانند به طرق مختلف از جمله ورزش کردن، خواندن کتب و مجلات و انواع مهارت‌هایی که افراد علاقه‌مند به یادگیری آن هستند، همچون آشپزی و موسیقی، خود را سرگرم کنند. انجیلا باشنده خیرخانه کابل می گوید: قرنطین به اصطلاح سر همه جنجال‌ها ما را هوسانه خور نیز ساخته است.
ما جای نمیریم، خودم اولادم در خانه هستیم، شوهرم مجبوری دیگه وظیفه میره، منتا بسیار احتیاط میکنه. و در مورد از این که در خانه هستیم، چون شوهرم وقت میایه، دختران مکتب نمیرن، در خانه هستن، دست جمعی همی کار خانه خودم مصروف میکنیم، پاکاری میکنیم. مثلا در می قرنطین وسانه خور زیادتر میشادم، چون در خانه هستیم یگان وسانه پخته میکنیم، کلچه میکنیم، آشک، منتو ترا، دم خود به خاطر که مصروف شویم، روز نفهمیم، دق نبیاریم، اوقات بیکاری که کار نداشتیم با باز کوشش میکنم، خودم مطالعه میکنم، یگان کتاب اولادایم هم درسای مکتب خود تعقیب میکنن میخوانن. در مکتب جزیف لباس پوشیدن هر قسم ندارن و گوشواره و چیز. باز دخترم که بیکار موندن باز دیگه به خود میرسن، زیاد میاره چپسک میکنن و میبافن و فیشن میکنن، زیاد هم روی خانه لباسای رنگارنگ میپوشن. ما هم چیز نمیگم شان، میگم بیاد خانه هستن، نکس میاین از جای میریم، در قرنطین هستیم، دق نبیارن، دمو خوش میباشن، در پلی ازی که دست خدا میخوانن کارخانه را میکنن، باز کم به خودم توجه میکنن.
والدین میتوانند با بازی کردن یا داستان خواندن یا روشهای خلاقانه دیگر برای اطفال با آنها کمک کنند تا از دلتنگی آنان بکاهند. به عنوان مثال والدین میتوانند در حین بازی به کودکان کمک کنند که بفهمند چطور ماندن در منزل میتواند راه قدرتمند برای شکست ویروس باشد. دنیا متعلم صنف چهارم مکتب بین المللی افغانستان میگوید از این که درس‌های مکتب ما به شکل آنلاین آغاز گردیده است خوشحال هستم و قرنطین در خانه را آسان ساخته است. و همچنان مادرم میگوید ویروس کرونا با دعا و توجه به نظافت بیشتر انشالله دفع می شود.
روزی که قرنطین شدم در خانه بسیار دق می آوردم، به خاطر که هیچ کس در خانه ما هم نمی بودم و ما هم نمی رفتیم جای. و دمی چند روز در یک هفته وقتی که مکتب ما به شکل آنلاین شروع شد بسیار خوش هستم و همچنان بری خاطر خوش هستم. مادرم برم همیشه داستان میگه، همیشه کتاب ها را می خونه و باز برم قصایش میگه که من زیاد خوش میشم. و در غیر از این که پاکاری و یا میکنم نماز هم میخوانم، مادرم برم میگه نماز و دعا کو که تا این ویروس از سر ما دفع شود. و بخصوص در روزه قرنطین یکی از کارهای دیگه که میکنم سپورت و ورزش میکنم، دیگه یکان وقت کارتونیم میبینم و دیگه در این فکر هستم که مدیسی گم شود تا که ما دوباره به مکتب بریم و از قرنطین خلاص شویم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در شرایطی که همه اعضای خانواده در قرنطین خانگی به سر میبرند، حتما حوصله آنها از انجام برخی امور روزمره و حتی گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی سر خواهد رفت. در این شرایط براستی چی باید کرد؟ پاسخ به این موضوع را در مصاحبه‌ای که با سید جلال جلال استاد، یکی از مؤسسات حقوقی و کارشناس خانواده، انجام داده‌ایم مشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که خانواده‌ها چطور می‌تونن که در قرنطین در امان بمانن و چطور می‌تونن قرنطینه به خوبی سپری کنن.
ببینید، وقتی که ما میگیم قرنطین یک امر حتمی هست، دامنگیر خانواده ها شده، ولی خانواده باید زمینه خوشبختی را مساعد بسازن. معمولا اگر اعضای خانواده به مطالعه روی بیارن، ضمن از اینکه عبادت میکنن، نماز میخونن، وسایل تفریح را بر اطفال خود ایجاد بکنن، بر اطفال مسائل اگر طفل خرد است کتاب های طفلانه را باید بیارن، اگر بزرگاست مطالعه کنن. از کتاب انسان میآموزه. اگر انسانی که چه از طبقه خانم ها باشد چه از آقایان باشد، هرگاه در فامیل اتونه که از صبح تا عصر مصروف کتاب، یک تقسیم اوقات بسازن، ساعات خود تقسیم کنن، وقت تفریح تفریح، وقت مطالعه مطالعه، وقت استفاده از غذا و چای و میوه، چون رفت آمد در این مرحله کم از فامیلا منحصر به خود هستن، بناهن زمینه خوشبختیشان به نظر ما ای هست که خودشان برنامه بسازن، برنامه سالم و مثبت.
استاد محترم، در بعضی خانواده ها از روز که قرنطین شده، بخصوص یعنی مادرای خانواده، کسی که مسئولیت خانه را داره، زیادتر میگه به تکلیف هستیم از بس که پاکاری میکنیم. آیا درست است که در یک خانواده صرف یک نفر تمام کار مسئولیت به دوش داشته باشه یا ای که تقسیم شوه؟ شما چی میگین دی باره؟
خانواده متشکل از اعضای خانواده است، چه مسئول خانواده، چه پدر خانواده، چه مادر، چه خواهر، چه برادر، همگی زندگی مشترک دارند. حتی من میبینم گاهی از بیرون به طرف آسمان، خصوصا از طرف عصر، تمام جوانان، نسل جوان مصروف به گودی پران بازی هستند. ای از یک طرف یک مصرف اقتصادی بیجا هست، از طرف دیگر دستایشان معیوب میشه. احتمال از ای است که امیتار آلوده و مصاب تاری که در گودی پران استفاده میکنن مصاب به می ویروس باشه. دیگر به این خاطر پیشنهاد ما به فامیلایی است که فقط برنامه‌های سالم و مثبت تفریحی ایجاد کنند، خصوصا با خانم ها همکاری کنند، زمینه خوشبختی، تفریح در خانواده، درک همدیگر، محبت و صمیمیت. مثل کمی یک هنرمند بسیار محبوب ما در مورد مرض کرونا میگه که در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. باید اعضای خانواده با هم صمیمی، با یک درک واقعی از زندگی خود این زمینه را مساعد بسازن، از خشونت جلوگیری کنند.
استاد محترم یک جهان تشکر، سلامت باشید. دوستان گرامی، با تاکید بر گفته های کارشناسان، در حال حاضر در یک بحران جهانی به سر می بریم. تعارفات را کنار بگذاریم و توصیه های وزارت صحت عامه در قرنطین مورد توجه قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت با خسارات جبران ناپذیر مواجه خواهیم شد.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. امید مورد پسندتان قرار گرفته باشد. موفقیتتان آرزوی ماست.
ای دوست، حال کوچه ما خوب نشود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.